خیلی هم خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ببینید، بحثی که جلسه گذشته مطرح شد، آخر جلسه یه خوردم حالا تطبیقش رو سریع تطبیق کردیم، مطلب رو هم خود از من رو توضیح پایتخت رو خوب توضیح مفصل توضیح کردیم. صحبت سریع این بود که اینجایی که دو تا لاشه فرض کنید حیوانه که یکیش مزکا هست یکی میته، خب آقایون قائل شده بودن که بیعش جایز نیست، مرحوم شیخ و دیگران قائل شدن بیعش جایز نیست. برای چی میگفتن بیعش جایز نیست؟ بفرمایید. احسن تو، چون هر کدومش دستش بذاریم منفعت محلله مخصوص، منفعت مخصوصش محلله نیست، وجوب اجتناب داره، هم این وجوب اجتناب داره، هم اون یکی وجوب اجتناب داره. خب روایت داشتیم که میشه به مستحل فروخ این رو، خب داشتیم دنبال این میگشتیم که بالاخره این روایت یه جوری تحلیلش کنیم، توجیهش کنیم که این بیعش به مستحل چجوری میشه درستش کرد، با توجه به اینکه از ادله استفاده میشد که فرقی نمیکنه که خریدار با اون توضیحی که دادیم، البته اشکالی هم رفیقتون گردن با اون توضیحی که دادیم که دلیل ما حرمت اکتمال دل باطل هست، خب دلیل فساد ده، این دلیل رو هم میخوایم تطبیق کنیم، مهم نیست که طرف مقابل ما که داریم بهش میفروشیم کی باشه، در هر صورت این میگه چی؟ میگه اگر یه چیزی در اعتقاد شما باطل بود، داری پولو در مقابل باطل میگیری، این پول تصرف درش حرامه، اینا معنیش میشه که به در حق شما باطل. خب بنابراین فرق نمیکنه که مشتری کی باشه، ولی اون روایت که میاد، سه تا روایت که میاد میگه که بیع این مشتبه به این لحم مختلط و مشتبه به مستحل جائزه، این برای ما مشکل ساز میشه، برای ما مشکل ساز میشه، برای حل مشکل داشتن راه حل درست میکردن. یکی از راه حل هایی که عرض کنم خدمتون ارائه دادن این بود که بگیم ما در مسئله اصولی، در مسئله اصولی قائل میشیم به، در مسئله اصولی بحث شبهه محصوره قائل میشیم به جواز ارتکاب احد الطرفین، لذا یکی از این دوتا لاشه لا علت تعیین، هر کدومش دلت خواست، یکی از این دوتا جواز ارتکاب پیدا میکنه، جواز ارتکاب که پیدا کرد در نتیجه میگیم چی؟ در نتیجه میگیم این بیعش، این یکی بیعش جائزه. خب لذا ما میتونیم این دوتا رو به طرف بیع بکنیم به قصد چی؟ اون یکی که انتفاعش جایزه، اون یکی هم که انتفاعش جایزه، فرض کردیم مبنای اصولیمون اینه که تو یکیش طرف میتونه اصل جاری کنه و ازش منتفع بشه دیگه. خب به نیت اون یکی که طرف بالاخره درش اصل جاری میکنه و استفاده میکنه، خب دیگه کسی هم نگه که قصد مزکا رو بکنی چون مزکا معلوم نیست، هر دوتاش وجوب اجتناب داره، این قصد تأثیر نداره. نه، با این بیان قصد تأثیر پیدا میکنه. چرا؟ چون یکی شایز تصرف بکنه، یکی از همین دوتا رو مخیرن، هر کدومش دلش خواست طرف میتونه تصرف بکنه. شیخ فرمودن که این حرف رو نمیشه زد، طرف خواست اینجور درستش بکنه دیگه، شیخ فرمودن این حرف رو نمیشه زد. خب در حقیقت شیخ دو تا اشکال به این حرف داره، یه اشکال به مبنای اصولی داره، یه اشکال به مبنای اصولی داره، یه اشکال هم به چی داره؟ یه اشکال هم به اینکه اون مبنای اصولی در اینجا این فایده رو به حال ما داشته باشه. خب ببینید، اگر بذارید من از بیرون براتون بگم، اگر مبیع ما دو تا بطری به فرض مثال نوشابه بود که ما علم اجمالی داریم که یکیش طاهره یکیش نجسه، اگه مبیع ما دو تا بطری نوشابه بود که طبیعتاً اصلی که بنا هست درش جاری بشه اصالت الحله اصالت الطهاره هست، خب این علاجی که بنده خدا درست کرده علاج خوبی بود، جواب میداد. چرا؟ چون احسن تو اصل ترخیصی، اصل میگیم تو یکیش جاری میشه، یکی که هر کدوم طرف دلش خواست دوتا رو بهش میفروشیم، منتها به قصد اونی که با جریان اصل حلال خوردنش. خب اصل تو یکیش جاری میکنه، از یکیش استفاده میکنه، دیگرش هم میرزه دور. خب ولی حالا که مبیع ما میته مشتبه بالمزکا هست یا مزکای مشتبه بالمیته هست، اینجا نمیشه این حرف زد، اینجا نمیشه حرف زد. چرا؟ ببینید آقا، توی بحث علم اجمالی، من مثلا از اول دوباره بگم مسئله اصولی دو، علت این که تو بحث علم اجمالی میگن احتیاط واجبه، حالا یا میگن موافقت قطعیه واجبه یا میگن مخالفت قطعیه نکنید، همش به خاطر چیه؟ همش به خاطر حالا یا علم اجمالی یا اصل عملیه. خب علت این که میگن موافقت قطعیه واجبه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میگن اگر ما بخوایم اصل عملی رو در هر دو طرف جاری بکنیم، حالا قبلش هم بگم این دو طرف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره، همه اطراف مجرای اصل عملی هستن. خب یعنی خودشون به تنهایی دست روش بذاری، هم این مجرای اصل عملیه، همین مجرای اصل عملیه. حالا اصل عملی هم فرق نمی‌کنه، چه اصل عملی اصل عملی ترخیصی باشه، چه اصل عملی تنجیزی باشه، تکلیف سوز باشه، تکلیف ساز باشه. خب هر تک تک افراد مجرای اصل هستن. به عبارت اخرى جریان اصل فی حد نفسهی مشکلی نداره، هر دوش مجرای اصل هست. از کجا مشکل درست میشه؟ از اونجایی که اصلا جریان اصل منافات پیدا میکنه با علم اجمالی، که اگر ما بخوایم اصل رو هم در این طرف جاری بکنیم هم در این طرف جاری بکنیم، منافات پیدا میکنه با علم اجمالی و اون تعارض بالعرض که گفتیم، تعارض بالعرض جاری میشه و در اثر تعارض بالعرض میگیم آقا دوتاشون نمیتونن جاری بشن، حالا یا باید یکیشون جاری بشه یا هیچ تاشون جاری نشه. خب یکیشون چطور؟ بالاخره گفتیم دوتا نمیتونه، دوتا که نمیتونه یا یکیش باید جاری بشه یا هیچ کدوم جاری نشن. یکیشون چطور میتونه جاری بشه نمیتونه جاری بشه؟ اونم گفتیم ترجیح بلا مرجح پیش میاد، متعین میشه بگیم هیچ کدوم جاری نمیشه، نتیجه هم میشه که بگیم چی؟ تو هر دوتا باید احتیاط بکنی. خب شیخ حرفشون اینه که این حرفایی که زدیم و تو اصول هم انشاءالله میخونید، همش هم اتفاقا تو اصول هم با همین مثال کار میکنه شیخ، سال آینده تو براعت میخونید این رو، تو جلد دوی رسائل این رو بخونید، تو اصول هم شیخ همش با همین مثال کار میکنه. خب این حرفایی که زدیم توی اونجایی است که اصل جار توی اونجایی است که اولا علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم و ثانیا اصل عملی هم که توی طرف این داره جاری میشه، توی اطراف داره جاری میشه، اصل عملی چی باشه؟ ترخیصی باشه که منافات با تکلیف داره، تکلیف سوزه. علم اجمالی به تکلیف داریم، اصل عملیمون چی هست؟ اصل عملی به اصل عملی ترخیصیه، تکلیف از بین بره، تکلیف سوزه، اینا با هم منافات دارن. همه حرفا اینجا میاد. برای که ما یه مثالی داشته باشیم رفقا، یه مثالی داشته باشیم که اصل عملیمون اصل عملی تکلیف ساز باشد، اصل عملی منجز باشد، و علم اجمالیمون هم که علم اجمالیمون هم معلوم اجمالیمون هم چی باشه؟ اونم بفرمایید تکلیف ساز باشد. خب علم اجمالی میگه حرام تصرف کنی، اصلا هم که جاری میکنی اونا میگه چی؟ میگه اجتناب کن، اجتناب کن. اینجا دیگه اون مشکل پیش میاد یا پیش نمیاد؟ نه مشکل پیش نمیاد، اینا تعارض ندارن. در این حال که علم اجمالی داریم دوتا اصلا جاری میشه، هر دوتا اصلا دو طرفه جاری میشه. اصلا هم عرض کردیم خدمتون، ببینید اصلا همین مقدار که این طرف مجرای اصله، این طرف هم مجرای اصله، دیگه اصل منتظر ما نمیمونه که بیایم جاریش کنیم جاریش نکنیم، همین مقدار که مجراش محقق باشه خودش جاری میشه. نمیتونیم بگیم که آقا تو یکیش جاری کنیم تو یکی جاری نکنیم. آقا مجراش مجرای اصل هست، اینجا مانعی هم از جریانش نیست، لذا اصل تو هر دوتاش جاری میشه. بله تهش یکی امکان داره یه ایراد به ما بگیره، بگه آقا شما چرا علم میگی معلوم اجمالیمون تکلیفه، خب حرمت اکل چی؟ اکل میته میگید علم اجمالیمون به تکلیفه، که علم اجمالی داریم به وجود میته، لذا حرام حرمت چی داریم؟ حرمت اکل میته داریم به نحو معلوم اجمالاً، و خلاصه دوتا اصلمون هم هر دوش میگه اجتناب کن. چه اینجور میگی؟ یه جور دیگه بگو. در مقابل اون علم اجمالی به حرمت، خب یه علم اجمالی به جواز هم داریم. چرا؟ چون همونطور که میته معلوم اجمالا هست، مزکا معلوم اجمالا هست دیگه، بالاخره یکی از این دوتا جنازه مزکا هست. خب یکی از این دوتا جنازه مزکا هست، اگه یکیش مزکا باشه در حقیقت یه علم اجمالی به جواز هم داریم. خب اینو میخواد بگه که چه اتفاقی بیفته که اون دوتا اصل رو با علم اجمالی درگیر کنه. که علم اجمالی به اون دوتا اصل که بخواد تو دو طرف جاری بشه که گفتیم دو طرف مجراش هم هست دیگه درگیر بکنه. سوال رو تا آیا همچی درگیری پیش میاد؟ درگیری پیش نمیاد. درگیری پیش نمیاد. چرا درگیری پیش نمیاد؟ احسن تو، چون علم اجمالی به تکلیف نیست که این دوتا اصل بیاد چه کارش بکنه؟ مخالف تکلیف حرف بزنه، تکلیف رو خراب بکنه. نه، علم اجمالی به ترخیصه، علم اجمالی به ترخیصه. و در حقیقت یه چیز، اون چیزی که تو بحث فروات علم اجمالی بحث میشه، بحث منجزیت علم اجمالیه. یعنی علم اجمالی منجز و تکلیف سازه که مشکل درست میکنه. اینجا الان علم اجمالی به این که به تزکیت احده ما، این علم اجمالیه به چی هست؟ به عدم و تکلیفه. علم اجمالی به عدم و تکلیف با چی؟ با دوتا اصلی که داره تکلیف میسازه، اینا با هم دیگه درگیری ندارن. در صورتی درگیری درست میشه که علم اجمالی تنجیزی تکلیف ساز داشته باشیم و اصل بخواد بیاد چیکار کنه؟ تکلیف معلوم بالاجمال رو نفی بکنه. خب تکلیف معلوم بالاجمال رو خراب بکنه، تنجیز علم اجمالی رو خراب بکنه. ولی اینجا که علم اجمالی تنجیز نداره، صرفا داره میگه چی؟ دیگه یکیش جایزه. اینجا ولو ما در هر دو طرف هم، چون هر دو طرف هم مجرای اصالت عدم تزکیه است دیگه، همین طرف اصالت عدم تزکیه رو جاری میکنیم، همین طرف جاری میکنیم، هیچ مشکلی هم با علم اجمالی پیدا نمیکنه. حل شد بچه ها براتون این قسمت کامل؟
یکی رو جاری بکنیم مثلا تو همون چی علم اجمالی رو کسی داشته باشیم، اینجا که میگه اگه بخوایم یکی رو اجرا بکنیم که همشون درست میشه، اگه ما یکی رو، ولی اینجا
نمیتونیم یکی رو جاری بکنیم، حتما دوتا رو جاری بکنیم. حتما دوتا که ببینید، زمانی یکی از این دوتا اصل رو جاری میکردیم که مانع از جریان دوتاش داشتیم. چون ببینید قاعدتا مجرای دوتا اصل که تحقق پیدا میکنه اصلا جاری میشه. زمانی میگفتیم دوتا اصل جاری نمیشه که با جریان دوتاش با هم مشکل داشتیم، اینجا الان هیچ مشکلی نداریم. غیر قاد هند فل اصلین آیت الامر، میگیم علم اجمالی به جواز به تزکیت احد ما هست، ولی این غیر قاد هند فی جریان الاصلین، این معنی درست نمی کنه. برخلاف اونجایی که علم اجمالی به تکلیف بود و دوتا اصل ترخیصی بود، اونجا قاده بود. چرا؟ چون دوتا اصل تکلیف رو خراب میکرد. علم اجمالی میگه تکلیف این دوتا هست، میگه مکلف نیستی تو. خب این مشکل درست میکرد. ولی اینجا که علم اجمالی میگه چی؟ میگه شما تکلیف نداری. خب شما تکلیف ندارین، لازم نمیگردم کلا تکلیف ندارین، میگه نسبت به یکیش تکلیف نداری. خب میگه نسبت به یکیش تکلیف نداری، دوتا اصلا چی؟ دوتا اصل میگن تکلیف داری. این دوتا اصل با علم اجمالی درگیر نمیشن که اون تکلیفی که علم اجمالی درست کرده اونو خرابش بکنه.
خب فرضاً میگم
حال
میشه که یه
اصل
جاری میشه اینجا،
میگه
باید
دیگه یکی
میشه
پروتکشن میشه پروتکشن. خب همچین حرفی نمیزنیم، دلیل نداریم چه حرف بزنیم، چون هر دوش مجرای اصل و اصل جاری میشه، در هر دو اساس هم تسکیه جاری میشه. عبارت این مداد سریع تشبیه کردم، نمیدونم عبارت چند تا تیکه خط آخر عبارت رفقا، خب خط آخرش میخوام یه بار دیگه عبارت رو بخونم از روش. ها یه بار دیگه عبارت از روش میخونم، میترسم جسته باشه، خیلی سریع خوندم. بله، میفرمایند که نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب شبهت المحصوره، اگر کسی بگه که در شبهه محصوره اجتناب واجب نیست. اجتناب یعنی چی؟ یعنی اجتناب از همه اطراف، مثلا از اجتناب یعنی اجتناب از همه اطراف، و بفرمایید موافقت قطعیه. اصطلاح تو اصول به این میگن موافقت قطعیه. اجتناب واجب نیست، یعنی موافقت قطعیه واجب نیست. خب و جواز، این جواز از تفسیری که منظور از وجوب عدم وجوب اجتناب اینجا یعنی چی؟ و جواز ارتکاب احده ما، قائل بشیم که اجتناب از هر دو طرف لازم نیست و جایزی که یکیش مرتکب بشیم، جاز البیع بالقصد المذکور، بیع جایز به قصد مذکور. لو قلنا اینجوری جاز البیع بالقصد المذکور، خب بیع بالقصد المذکور جایز. این حرف خوبیه، منتها دقت بفرمایید این حرف خوبه، ولی برای کجا؟ احسنتون، برای مثال عناین. احسنتون باریک الله، این حرف خوبیه ولی برای مثال عناین، دوتا بطری مشابه، برای اون مسئله حرف خوبیه، حرف درستیه. لیکن لا ینبغی القول به این مقام، ولی تو این مثالی که ما الان باش درگیر هستیم نمیشه این حرف رو زد. با این نمیشه مشکل رو حل کرد. با این نمیشه مشکل رو حل کرد. چرا؟ لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین، اصلی که در هر دو طرف شبهه داره جاری میشه، عدم التسکیه. به جای عدم التسکیه بگید اصل تنجیزی یا ترخیصی؟
تنجیزی.
اصل تنجیزیه. تنجیزی یعنی تکلیف ساز. بر خلاف اساس الاباحه، اساس الطهاره که اصل چی بود؟ تعذیری بود، ترخیصی بود، تکلیف سوز بود. لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التسکیه. خب اصل عدم تسکیه هم باشه با علم اجمالیش منافاتی نداره. ها؟ علم اجمالی داریم به عدم تسکیه احد ما، هم تو این اصل عدم تسکیه جاری میکنیم، هم توی عدم اصل عدم تسکیه جاری میکنیم. هیچ منافاتی نداره، اینا هماهنگن، هم خانوادن کلن. بله، حالا کسی بیا خیلی بخواد زور بزنه به ما گیر بده، بگه آقا شما چرا این طرفش میبینید که علم اجمالیه به عدم تسکیه، گیدی علم اجمالی به تسکیه هم داریم، اینجا منافات میشه. شیخ میگه اینم منافات درست نمیشه. منافات اونجایی است که جریان اصل یا تکلیف رو خراب کنه. اینجا که تکلیف نیست که، علم اجمالی به عدم تکلیفه. خب میفهمن که غایت الامر، غایت الامر یعنی خیلی بخوای زور بزنی به ما اشکال بگیری، اینجوری میتونه اشکال بگیری. خیلی بخوای زور بزنی منافات درست بکنی، اینجوری باید منافات درست کنی. غایت الامر العلم الاجمالی به تسکیت احد ما. ادعا کنید که آقا علم اجمالی به تسکیت احد ما هست، بنابراین دو تا اصل عدم تسکیه بخوای جاری کنی با این علم اجمالی منافات داره. شیخ میگه نه، و هو یعنی علم اجمالی به تسکیت احد ما غیر قادح فی العمل بالاصلین. خب اشکالی وارد نمیکنه، قطع معنی اشکال خدشه، اشکالی وارد نمیکنه در عمل به دو تا اصل. چرا؟ چون هیچ منافاتی ندارن. خب و انما یصح القول، گفتن لا ينبغي القول در این مقام. انما یصح القول کجا؟ تو مسئله دو تا انا، تو مسئله دو تا بطری. انما یصح القول به جواز ارتکاب احد ما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، اونجایی که تو هر دو اصالت الحل جاری میشه و علم اجمالا به وجود الحرام و علم اجمالی هم به چی هست؟ حرمته. خب فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احدهما، اینجا قد یقال، قد تقلیلی است دیگه، یعنی تعداد کمی از علما گفتن این رو، تعداد کمی این رو گفتن، مشهور قبول نمی کنن این رو. قد یقال هنا به جواز ارتکاب احدهما به چه دلیل؟ اتکالاً علی اصالت الحل، به خاطر چی؟ به خاطر جریان اصالت الحل در یکی از طرفین. میگفتیم که دو تاش نمیتونه جاری بشه لا محاله، باید یا توی یکیش یا توی هیچ کدومش. اینا قبول کردن که توی یکی جاری بشه، اون اشکال ترجیح لا مرجع رو نپذیرفتن. اتکالاً علی اصالت الحل. خب بله، فقط یقال هنا به جواز ارتکاب و عدم جواز ارتکاب الاخر، جواز ارتکاب احد ما و اگر احد ما رو مرتکب شدی دیگری رو دیگه نمیتونی مرتکب بشی. شو اگر دیگری مرتکب بشی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش مخالفت قطعی با علم اجمالی دیگه. و عدم ارتکاب الاخره بعد از ذلک حذرن، چرا دیگری رو مرتکب نشی بعد از اینکه اولی مرتکب شدی؟ حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی، به خاطر حذر کردن از ارتکاب حرام واقعی معلوم اجمالاً. خب میشه مخالفت قطعیه دیگه. بله احسنتون. و امکان هازل کلام و مخدوشم تی هازل مقام عیزن، در همین مقام. کدام مقام؟ همین مقام اینجایی که علم اجمالی به حرام بود و اصل عملی در هر دوتا اصل حل بود، اصل ترخیصی بود. گرچه که هازل کلام این حرفی که زدیم گفتیم میشه یکی از اطراف رو مرتکب بشیم اتکالاً علی اصالت الحل، منظور از هازل کلام اینه جواز ارتکاب احد ما. آره، حالا هذا الكلام بخواد مشخصا به اجا بزنید به عدم، ببخشید، به جواز ارتکاب احد ما. و این کان هذا الكلام که عبارت باشه از بله جواز ارتکاب احد ما، همون عدم وجوب الاجتناب به شبهه المحصوری، عدم وجوب موافقت قطعیه. خب مخدوشن فی هذا المقام، فی هذا المقام یعنی مثال انائین، علم اجمالی به حرمت و دو تا اصل ترخیصی ایزن. گرچه که این در اینجا هم مخدوشه. خب در مثال ما که مخدوش بود هیچ، ولی در اینجا هم مخدوشه. خب لکن القول بهی ممکنون هنا، ولی قائل شدن به این حرف در اینجا در این مثال ممکنه. هنا یعنی در همین هذا المقام، هذا المقامی که گفتن اناعین، که چی هستن؟ بفرمایید هر دوش اسارت الهل به علم اجمالی به حرمت. ممکنه به خلاف ما نحنفیه، بر خلاف ما نحنفیه که مسئله چی هست؟ مسئله اونجاییست که اصلمون اصل تنجیزیه، عدم تزکیه است. به خلاف ما نحنفیه بحث از کنم مشتبهین بین میت و مزکا لما ذکرنا، خاطر اون توضیحی که دادیم، توضیحمون هم چی بود؟ این بود که اصل تو هر دوتاش میتونه جاری بشه بلا اشکاله. اصل عدم تزکیه تو هر دو مورد میتونه جاری بشه بلا اشکاله. توی انائن اصل هل تو هر دو نمیتونه جاری بشه، ولی در ما نحنفی اصلی که جاری در مقامه که عبارت بشه از اصل تنجیزی عدم تزکیه تو هر دو طرف میتونه جاری بشه بلا اشکاله. فقط هم که مطلب دقیقه حیزن یعنی این حرف همونطور که تو بحث میت جاری حرف درست نیست، اینجا هم درست نیست. خب منتها درست نبودنش فرق داره با هم دیگه. اونجا هم اشکال صغروی بهش داریم، هم اشکال کبروی بهش داریم، یعنی هم اشکال به قاعده اصولی داریم، هم به تطبیقش در مقام اشکال داریم، ولی اینجا فقط اشکالی چی داریم بهش؟ اشکال کبروی داریم. خب اشکال کبروی داریم، لذا پشتر شیخ میگه لاکن القلبه ممکن اون اونها. اگر اشکال کبروی رو صرف نظر بکنیم، منظر صغروی اینجا مشکلی نداره. خب قابل تطبیق تو این مثال، و میتونیم بگیم یکی از این دو تا بطری نوشابه، یکی از این دو تا انا رو بفروش اصلا اتکالاً خلاصه علا جریان اون اصالت الحل فی احد الطرفین که انتفاعش رو جایز میکنه، بنابراین بهش هم جایز میشه. فقط هم که مطلب دقیقه ان شاء الله دیگه 2020 حل شده براتون کامل رفقا، برای کسی مبهم نمونده باشه اینا دو جلسه روش وقت گذاشت. خب بله آقای
مثال انواع بود، گفتیم اگر دو تا اصل رو جاری بکنیم تعارض پیش میاد، در حالی که
ظاهرا
این تعارض نیست،
تو
تضامنه.
تو کجا؟
مثال انواع.
نه تضامن نیست، تعارضه.
چرا؟
تعارضه، تعارض دو تا اصله. خب یعنی نه نه مشکل مقام انتصال نیست، مشکل ادله است که حالا تضامن و تعارض اینجا بله تضاهم
یه
دلیلی یه دونه اصالت تعارض با خودش تعارض نداره. نه اصالت تعارض با خودش تعارض نداره، ما یه اصالت تعارض کلی داریم، مثلا اصالت تعارض در موارد مختلف جاری میشه دیگه، اینجا جاری میشه، جای دیگه هم جاری میشه. اصالت تعارضی که در این فرد جاری میشه با اصالت تعارضی که در این فرد جاری میشه با هم دیگه تعارض میکنن. حالا این تعبیری که بزرگان دارن تو حالا تو بحث اصول اینا همیشه تعارض میگن، ولی تضاهم به این میشه گفت یا نه؟ حالا بعضی وقت تعارض و تسامح هم به جای تضاهم هم تعارض گفته میشه ها. مثلا اینجا با دقت اصطلاحی آیا تعارض میشه یا تضاهم؟ بله. ببینید. بله، مربوط مقام امتثاله. منتها
از در مقام
جنب داریم
که اگه این
مورد
پیش اومد
بله
جایی
نمیشه. بله الان اینجا داستان مربوطه به داستان، بذارید یه فکری بکنم، آماده جواب ندارم، بذارید یه فکری بکنم بعد بهتون جواب بدم، الان وقت کلاس در فکر کردن نگذارید. عرضم محضرتون که اون مشکلی نداره دیگه، مشکلی نداره دیگه، چون در صورتی میشه اکل مال بالباطل که چی داشته باشه؟ تو مثال انایه اینا، تو مثال چیز ها اونو من جواب ذهنم نمیرسه. حالا یه خورده خود پیدا کردی، حالا اجازه بدید من یه خورده دیگه حرف بزنم بعدش انشالله، امروز خیلی کم خوندی، بذار یه خورده بریم جلو و جواب شما رو گوش میدیم. این تا الان چی؟ تا الان مرحوم شیخ خب چند تا حرف زدن؟ تا الان دو تا حرف زدن. یه حرف یعنی موضع‌گیری ما در مقابل این روایتی که میگه بی ام من یستحل المیته، خب تا الان دو تا حرف زده شده. بعضی مثل مرحوم سبزواری اومدن و فرمودن به این دو تا روایت عمل میکنیم و جایزه بفروشیم به مستحل میته. بعضی مثل مرحوم بعض خب حرف یه حرف دوم این بود که به قصد عرض کنم اونی که حلاله بفروشیم، به قصد اونی که حلاله است که عبارت باشه از مزکا، حالی یا اونی که جواز انتفاع داره به خاطر مثلا جواز ارتکاب در بحث علم اجمالی به احد البیانه، که شیخ اینم هر دوش رد کردن. خب به قصد مزکا فروختن رو گفتن نه نمیشه، چون مزکا معلوم نیست، خب لذا هر دو عدم جواز انتفاع داره. به قصد اونی که احد الطرفینی هم که از کنم خدمتون تو علم اجمالی جواز ارتکاب داره، به اون قصد هم نمیشه فروخت. چرا؟ چون اینجا اگه از باب قواعد بحث منجزت علم اجمالی وارد بشیم، نتیجهش میشه که هیچ کدوم از طرفین جواز انتفاع ندارن. چرا؟ چون اصلمون اصل تنجیزی تو هر دو طرف هم جاری میشه، میگه جواز انتفاع نیست، مانعی از جریانش در دو طرف نیست. در حقیقت میشه گفت الان سه تا مطلب گفته شده، سه تا راه حل گفته شده و شیخ این دو تا راه حل رو رد کرد. حالا حرف سه تاشو رد کرده دیگه، اون سبزواری که عمل میکرد رد کرد، راه حل اول که گفتیم به قصد مزکا فروخته بشه، این دوم رو که گفتیم به قصد مزکا فروخته بشه اینا هم رد کرد، راه حل سوم تو نعم که بگیم به قصد اونی که به خاطر جریان به خاطر جواز ارتکاب در احد اطراف جایزه اونم رد کرد، گفت اینجا جاش نیست. میرسیم به مورد چهارم. اگه بفرمایید اگه بخوای شماره بزنید به نظرم دقیقش اینطور میشه. چهارمی مطلبی که مطرح میکنه اینه که بگیم آقا مرحوم علامه حرفو زده، بگیم آقا این بیعه ای که حضرت اینجا فرمودن منظورشون بیعه حقیقی نیست، منظورشون چی هست؟ منظورشون بیعه سوریه، بیعه سوریه. و میخوام بفرمان که بهش بده. خب تو بیعه چه اتفاق میفته؟ آدم یک کالایی به طرف میدن و حال پول ازش بگیره دیگه. خب حضرت اینطور بده مستحل و پول مستحل از دستش بگیریم، پول از دست خلاصه کفار نجات بده. خب اینم از باب این که مال کفار احترام نداره و خلاصه بلا سبب شرعی نگر انسان مال کفار رو حیازت بکنه برش حلاله، از این بابه که حضرت میفرمان که بهش بفروش. و طبیعتا از عنوان بیع هم استفاده کن که طرف چی باشه، طرف دلش خوش باشه که از کنم با رضایت و طیب نفس پولشو بده. خب اگه پولشو بدزدی شما خب ناراحت میشه، اگه بدونه که پول بده کار نیست و به زور داره میده اونم باز با رضایت نمیده. خب ولی اونجایی که داره میگه بهت میفروشم، ولی به هم به باطله ها، ولی همی که داره میگه بهت میفروشم اونم فکر میکنه داره میخره، با طیب نفس و رضایت خاطر این پول رو میده و بدون هیچ دردسری پول کافر رو از دستش گرفتی. خب که این رو اشکال میکنن شیخ، این رو هم اشکال میکنن که بله دیگه الان دو تاش هم بفروش، بله اینجا دیگه قصد مزکا هم لازم نیست بکنه، هر دوتا رو میفروشیم بهش، که شیخ اینو اشکال میکنن که بزرگان دیگه هم اشکال کردن، مال شیخ هم نیست اشکال، قبل از شیخ هم اومده این اشکال، تو دروس شهید اول عین همین حرفا همش اومده که گفتن که این دلیلتون اخص از مدها هست. چرا؟ چون مستحل میته، ما دو جور مستحل میته داریم، یه مستحل میته هایی داریم که مالشون احترام داره و استنقاض مالشون جایز نیست، ولی یه مستحل میته هم داریم که استنقاض مالشون جایزه. این دلیل فقط در مورد مستحل میته هایی که این توضیح، در مورد مستحل میته هایی که اخذ مالشون بلا سبب شرعی جایزه، خب کفار حربی به درد اونا فقط میخوره، به درد جای دیگه نمیخوره. و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز استنقاض مال المستحل للمیته بذالک برضاه، برای اینکه با رضایت خاطر، اصلا رضایتش مهم نیست، ولی یه وقت ما با خلاصه زور ازش میگیریم، یه وقت نه طرف به راحتی در اختیار ما قرار میده این پول رو، چون حتی ما به زور هم میتونیم ازش بگیریم، کافر مستحل پولش رو به زور هم میشه ازش گرفت، اشکالی نداره، پولش هم حاضر نشده میکشیمش پولش ازش میگیریم. بلاخره فقها اینجور میگن دیگه، حتی امروز این نظر تعدیل شد، قبلا این حرفا راحت میزد ولی امروز کسی به این راحتی حرفا رو نمیزنه، معمولاً آقایون یه مقداری با ملاحظه تر بیشتر حرف میزنن، قبلا دستشون به جا نمیرسه راحت میگفتن، ولی الان دست پامون گیر میفته اگه این حرفا رو بزنیم در سر ساز میشه الان. بله و فیه که اینم اشکالش اینه که ان المستحله، در واقع بخوایم عنوان فنی بذاریم روی جواب، دلیل اخص از مدعا هست، خب کل مدعا رو کوشش نمیده. و فیه ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاض منه الا بالاسباب الشرعیه کذمی، خب ذمی اینطوره. حالا ذمی مثال منحصر هم نیست، ما ذمی داریم، معاهد هم داریم، بعضی از کفار هستن اهل ذمه نیستن، اهل ذمه که شدن خب تحت الحمایه اسلام هستن، جانشون مالشون همینا محترم میشه. بعض وقتا از طرف اهل ذمه نمیشه، ذمه یه قرارداد خاصه رفقا، ذمه یه عقدی است که بین حاکم جامعه اسلامی، حاکم اسلامی و کفار اهل کتاب بسته میشه و عقده، خب یعنی ایجاب و قبول داره، باید قرارداد ببندن. خب این قرارداد خاصی هم هست که به صورت عقد ایجاب و قبول داره. یه چیز دیگه ما داریم در کنار ذمه به نام عهد، معاهده. خب بعضی از کفار هستن حاضر نیستن با ما خلاصه شرایط ذمه رو پذیرند و عقد ذمه با هم دیگه داشته باشن، چون سختگیرانه است برای کفار، ولی خب مساله اختزا میکنه باشون معاهده ببندیم. بعض وقتا معاهده هم دیگه حدود سقورش دست خودمونه، توافقی است. خب باشون معاهده ببندیم که ما متعرض شما نمیشویم، شما در مقابل فلان کار انجام بدیم، یا میگن که ما جان و مالمون در امان باشد، ما در عوضش چی؟ ما مثلا کفار جان و مالمون در امان باشه، احترام داشته باشه، در عوضش مثلا از مرزهای شما مراقبت میکنیم. اگه همچی عهدی حاکم اسلامی بسته باشه، این هم همینطور میشه که توی عهدش خب ملتزم شده باشه حاکم اسلامی که جان و مال اینها یا لاقل مال اینها احترام داشته باشه، اون هم میشه مثل ذمی، یعنی استنقاض مالش بلا سبب شرعی جایز نیست. این تمام. بله آقای رضایی.
سوری که فرموتی به حضرت نیست به سوری
پس این دوم کنم خدمت تو که عکس مال بالباطل مبتل دیگه. خب از کنم این بیع عرفیه، در عرف اینو بیع میدونن، صورتا بیع عرفن هم تازه بیعه، ولی با توجه به این که این دوتا جنازه دوتا لاشه تصرف در هر دوتاش حرامه، میشه چی؟ میشه منفعت محلله، منفعت مقصوده غیر محلله. خب لذا شرعا این میشه مصداق باطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میاد باطلش میکنه. از اول گفتیم دیگه از باب لا تاکلوا، آیه لا تاکلوا میاد بیع این رو باطل میکنه، حقیقتا دست بیع باطله، متا صورتا شکل بیع انجام میدیم، به طرف میگیم بیع تو که فروختم بهت پولشو بده. نه اصل بیعش که اشکال نداره، بیع باطل، بیع باطل انجام دادن حرام نیست که، با برمت تکلیفی نداره، منتها عرض کنم طبیعتا ما اگر به باطل انجام بدیم در مقابلش یه چیزی میگیریم دیگه. آیه لا تاکلوا میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که نکته لا تاکلوا هم گفتیم چی است؟ لانه مال الغیره وقت یدی بلا سبب شرعیه دیگه، نکتهش این بود دیگه، نکته لا تاکلوا این بود. خب این مال الغیری که واقع میشه در دست انسان بلا سبب شرعیه، خب آیا مطلقا حرام تصرف کردن درش؟ بگیم نه مطلقا حرام نیست، اگه مال کافر حربی باشه، کافر حربی باشه، اینجا اکل مالش اشکال نداره، چون حرمتش از باب احترام مال الغیره که بلا سبب شرعی در دست من قرار گرفته. این مال الغیره که بلا سبب شرعی در دست من قرار گرفته و اکلش حرام، تصرفش حرامی، در صورتی که اون مال احترام داشته باشه. اگه مال کافر حربی باشه، کافر حربی که معاهده ای هم نداره با مسلمین، مال اون باشه، مالش احترام نداره. یا حتی یه مورد دیگه هم هست که مالش احترام داره، کافر مستعمن، کافر مستعمن اونم مالش احترام داره. در این احد من المشرکین از تجاره که فعجر رو حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ و معمنه، خب اگر خودش استجاره بکنه، پناه از کنم خدمتون که پناه بخواد از مسلمی که بیاد حرف خدا رو بشنوه، حرف مسلمی رو بشنوه، ولی خلاصه با بنز الگانس هم بیاد، خب از کنم خدمتون که لباسای شیک هم داشته باشه، همراه خودش مال اموال هم داشته باشه، این هیچ کس فرق نداره متعرض اموالش بشه. خب حرف خدا رو بشنوه، بعد ابلغ و معمنه، برسونش به یه جایی که دیگه مکان امنه، از دست مسلمین در امانه، از اونجا به بعد دیگه احترام نداره. ولی مدتی که خلاصه تقاضای چیز میکنه، تقاضای پناهندگی میکنه تا حرف اسلام بشنوه، تا زمانی که میشنوه میرسونش به مأمن، اینم مالش و جانش و خلاصه همه چیزاش احترام داره. یکی دیگه از موارد هم میشه. پس سه تا شد دیگه، یکی ذمی شد، یکی معاهد شد در صورتی که تو معاهدش احترام مالم قید شده باشه، یکی هم چی کافر مستعمن شد. کافر مستعمن بهش میگن. خب اینم حمله در حقیقت چهارم، یه حمله پنجمی هم اینجا مطرح میکنن. خسته که نشدید که؟ خسته شدید؟
سوال پرسیم؟
خب پس یه چند دقیقه استراحت کنید بعد بقیش دارم.